سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. ششونیم به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده روی موج متوسط 1296 پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. نخست مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، می گوید که طالبان دلایل خاص برای ممنوعیت سفرش به افغانستان ارائه نکردند. آقای بنت این را در گفتگو با تلویزیون خصوصی آمو که امروز منتشر شد ابراز کرد و تاکید کرده که گزارش ها و سخنانش که در انتقاد از پالیسی ها و اقدام های طالبان در پیوند به حقوق بشر بوده، دلیل تصمیم طالبان برای وضع ممنوعیت سفرش به افغانستان است. برخی رسانه ها شامگاه روز گذشته به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش دادند که سفر آقای بنت به افغانستان به دلیل، به گفته مجاهد، ارائه اطلاعات نادرست از اوضاع این کشور به جهان ممنوع شده. آقای بنت میگوید که از ماه می امسال به افغانستان سفر نکرده و حکومت طالبان با تیمش گفته که دیگر از او میزبانی نخواهد کرد، اما او ابراز امیدواری کرده که بتواند به زودی به افغانستان سفر کند. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفته که زنان افغان در طول تاریخ افغانستان چالش های بزرگی را تجربه کردند، اما به گفته او ظلم و ستمی که طالبان بر زنان و دختران اعمال کردند به سابقه است. خانمبار این را امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق در واکنش به منع سفر ریچارد بنت به افغانستان ابراز کرد. به گفته خانمبار، این اقدام طالبان آزمون کلیدی برای اراده جامعه بین المللی در دفاع از حقوق زنان و دختران ایجاد کرده، آزمونی که به گفته جامعه بین المللی در 3 سال گذشته در بسیاری از موارد در آن ناکام بوده. آقای بنت از آغاز مأموریتش در سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان چند بار به این کشور سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، متهم کرده است. روزا تونبایوا، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، امروز تاکید کرد که کشورهای عضو این سازمان وظیفه دارند که از حقوق بشر، به ویژه حقوق اقلیت‌های مذهبی، دفاع و حمایت از آنها را ترویج کنند. با گفته او، این پیام به طور مداوم به حکومت طالبان در افغانستان منتقل می شود. خانم آتونبایوا این را در بیانیه به مناسبت روز جهانی یادبود ادای احترام به قربانیان تروریسم و روز جهانی بزرگداشت از قربانیان اعمال خشونت آمیز مبتنی بر مذهب یا عقیده بیان کرده و افزوده که از این روزها به منظور یادبود از افغانهایی که در چندین دهه درگیری جان باختند گرامی داشت می شود. نیروهای بحری اوکراین نوایل امروز به مرکز راکت‌های دفاعی هوایی 300 روسیه در منطقه روستوف این کشور حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را تایید کردند، اما جزئیات بیشتر ندادند. پیش از این وزارت دفاع روسیه از حملات تازه طیاره‌های بیسنشین اوکراین به مناطق مختلف این کشور از جمله مسکو، پایتخت روسیه، خبر داده بود. این وزارت افزوده که در یک شبانه روز گذشته 45 طیاره بیسنشین اوکراین را در خاک روسیه سرنگون کرده. به گفته مقامات روسیه، این حملات تلفات جانی در پی نداشته. 2 هفته پیش اردوی اوکراین وارد خاک روسیه در منطقه کورسک شد و بخشای از این منطقه را تحت کنترل خود درآورد. ولی محمد ناینی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، اعلام کرد که ممکن است پاسخ تلافی جویانه کشورش در خصوص کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی گروه تندرو حماس، طولانی تر شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. هنیه در 31 جولای امسال در شمال تهران همراه با یکی از محافظانش کشته شد. شش و 35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری،
ای که که آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برای روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید.
نگرانی ها در پی ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر به افغانستان.
این تصمیم یک معنای کلی داره و او از آدرس طالبا به این معناست که حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستند.
واژگون شدن یک بس مسافربری زائران پاکستان در ایران، دست کم 28 تن جان باختند. و دفتر والی طالبان در کندهار از توزیع کتاب‌های امارت شناسی در تمامی مکاتب و مدارس ولسوالی سپین بولدک این ولایت خبر داده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. من جعفر احمدی با همکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. ممنوع شدن ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به این کشور با واکنش های همراه شده. آقای بنت چند بار به افغانستان سفر کرده و گزارش های متعدد در مورد آنچه ادامه نقض حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده ترتیب داده، اما حکومت طالبان آقای بنت را به تبلیغات علیه افغانستان متهم کرده و گفته که او دیگر اجازه سفر به افغانستان را ندارد. شماری از زنان افغان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر میگویند که با این اقدام ممکن است وضعیت حقوق بشر به خصوص زنان افغان در افغانستان به فراموشی سپرده شود. فائزه ابراهیمی بیشتر گزارش می‌دهد.
وضع محدودیت حکومت طالبان بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان، واکنش و نگرانی سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان را برانگیخته است. آنان روز چهارشنبه 31 اسد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام طالبان رساندن صدایشان به جهان را دشوار می‌کند و همچنان زنان را بیشتر به حاشیه می‌کشاند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه 30 اسد به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که این تصمیم دلیل به گفته او تبلیغات ضد افغانستان آقای بنت اتخاذ شده است. آقای مجاهد افزود که ریچارد بنت به تبلیغات به ضد افغانستان گماشته شده و فرد نیست که بر او اعتماد شود. او یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می‌دهد و از آن پروپاگاندا می‌ساخت. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ریچارد بنت چند ماه پیش از این تصمیم اطلاع یافته که نمی‌تواند به افغانستان سفر کند. این ممنوعیت بر سفر آقای بنت به افغانستان سبب نگرانی دختران و زنان شده که از آموزش و کار در افغانستان محروم شدند. دو دختر محصل از کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نامشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی می‌گویند که این اقدام می‌تواند بر بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان تأثیر بگذارد.
طالبان در تلاشند که جهانیان از وضعیت حقوق مردم افغانستان، به ویژه زنان و اقدامات ظالمانه‌شان باخبر نشوند. اگر این گونه محدودیت‌ها ادامه یابد، شنیده شدن صدای زنان دشوارتر خواهد شد.
حقوقات به نور هیچ و نورلشی. آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برای روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید. و ما مطمئن هستم حتی گزارش های تکان دهنده تر از ای که آقای بنت نشر کردن هم وجود دارد که متاسفانه بنابر شرایط فعلی، محدودیت ها و خلاصه چالش هایی که ما داریم، این صداها نشر نمیشه و این گزارش ها به گوش جهانیان نمیرسن.
آقای بنت در گزارش های خود حکومت طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده، اما طالبان هر بار یافته های گزارش او را رد کردند. از سوی دیگر برخی نهادهای حقوق بشری میگویند که این گونه اقدامات حکومت طالبان و ممنوعیت گفتگوها و مذاکرات بین المللی در مورد وضعیت کنونی کشور بر مردم عام افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری، میگوید
اگر این رقم وضعیت دوام کنه، طالبان با نوع تعامل مثبت از طرف جهان مخالف باشن، و دروازه های گفتگو را، دروازه های مستندسازی را ببندن. افغانستان کاملا به حاشیه میره، کاملا وضعیت افغانستان فراموش میشه. نماینده ویژه بر افغانستان از طرف ملل متحد موقف طالبان تا بالا یک موقف مثبت نبوده و هم در واقع یک نوانی گفتن به یک تعامل مثبت و نتیجه مند است از طرف طالبان.
استفان دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست خبری روز سه‌شنبه در نیویورک این گزارش را نه تکذیب و نه تایید کرد، اما گفت که آقای بنت نقش مهمی در تقویت حقوق بشر بین المللی دارد و سازمان ملل متحد به طور کامل با او همکاری میکند. در اول ماه می سال 2022 بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان منصوب شد و از آغاز ماموریت خود چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کرده است.
اما این اقدام طالبان به چه معناست در آغاز گفتگوی با نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدم؟
به نظر من این تصمیم یک معنای کلی داره و او آدرس طالبا به این معناست که حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستن و نمی پذیرن فعالیت های بین المللی را در ارتباط با مسائل حقوق بشر. بنان این یک نگرانی جدی هست که نظارت بین المللی که از حقوق بشر مطابق میکانیزم های مشخص ملل متحد صورت میگیره او را طالبا به طور مطلق با صدور این اعلامیه و این اظهارات رد کردن، مانایش همیست که دیگه اسناد بین المللی حقوق بشری را که ملل متحد سرش اتکام کرده نمیپذیرن.
اما جناب استاد، شما میدونین که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها آنچه را آقای بنت در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان منتشر کرده و در موردش گزارش دهی کرده تبلیغ علیه نظام فعلی توصیف کرده، چقدر موافق هستین؟
به هیچ وجه نه. ممکن است که گزارشات گزارشگر ملل متحد در مورد افغانستان گاهی اوقات ممکن زیاد مستند نبوده باشه، ای جدا بحث است، اما در کل که بحث تبلیغات باشه امکان نداره. به دلیل از اینکه مکانیزمی را که ملل متحد ارتباط پیش بینی میکنه نماینده خاص گزارش میده به نهادها از جمله به شورای حقوق بشر ملل متحد و اوج مسائل انالایز و تحلیل میشه، بنان بحث تبلیغاتش مطرح شده نمیتونه.
شما میدونین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و همچنان تشکیل حکومت فراگیر از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست. حالا که گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ممنوع الورود به افغانستان میشه، چقدر طالبان در تلاششان برای برسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی فاصله میگیرن؟
البته اکثر اصولا مشروعیت دولت جدا از اینکه حاکمیت ملی را و حاکمیت قانون در سیاست داخلیش باید پیش بگیره، در مناسبات بین المللی برای مشروعیت هر دولت رعایت موازین و اصول قبول شده بین المللی از جمله موازین حقوق بشری شرط است. بنان در صورت که چنین موضع‌گیری های صورت بگیره، من فکر میکنم این شکاف هنوز عمیق‌تر میسازه و شناسایی حکومت طالبان را دورتر میسازه، یعنی با یک بحران نو ایجاد میکنه و به زودی باز ممکن نیست که بس مشروعیت دولت که همون شناساییش در سطح بین المللی مطرح شود.
نصرالله استانگزی استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون هشدار داده که اگر ایالات متحده تهدید قریب الوقوع شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را علیه امریکا یا منافعش مشاهده کند، بر این گروه حمله خواهد کرد. جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی پنتاگون، در نشست خبری روز سه‌شنبه این موضوع را بیان کرد. در پاسخ به سؤال در مورد چگونگی اقدامات ایالات متحده علیه داعش پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، بیایید بیشتر در گزارش سحر لیوال بشنویم که در آن نظریات شماری از آگاهان هم گنجانده شده.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با آنکه در مورد رشد دوباره داعش در افغانستان هشدار داده، اما تهدید این گروه علیه منافع آمریکا را یک تهدید فوری نمی‌خواند. جنرال پاتریک رایدر، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون، بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت در کشورهای مثل افغانستان دیده شده که داعش می‌تواند دوباره رشد کند. جنرال رایدر در پاسخ به سوال در مورد اینکه ایالات متحده در 3 سال گذشته پس از خروج از افغانستان تا چه حد در حال نظارت از شاخه ولایت خراسان گروه داعش بوده و اقدامات آمریکا در این خصوص تا چه حد خواهد بود، افزود هرگاه تهدید در برابر آمریکا یا منافع این کشور دیده شود، بر علیه آن اقدامات لازم را انجام خواهند داد. او گفت اما در حال حاضر اطلاعات خاصی درباره عملیات آمریکا علیه داعش و خراسان وجود ندارد.
یقیناً اگر ما تهدیدات قریب الوقوع علیه ایالات متحده یا منافع خود را مشاهده کنیم، این حق را برای خود محفوظ می دانیم که اقدامات لازم را از جمله عملات فرا افق انجام دهیم، اما در حال حاضر چیزی برای اعلام برای شما ندارم.
با آنکه گروه داعش در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان مسئولیت حملات مرگبار را به عهده گرفته، اما حکومت طالبان مدعی است که داعش در این کشور سرکوب شده و تهدید برای منطقه و غرب نیست. و تازگی ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، روز سه‌شنبه در صفحه ایکس با نشر پیام مدعی شده در صورتی که مخفیگاه‌های داعش در آن سوی خط دیورند از بین برده شوند، تهدید این گروه کاملا ریشه‌کن خواهد شد. در این میان حکمت الله حکمت، آگاه سیاسی و امنیتی، به رادیو آزادی میگوید بهتر است تا آمریکا با طالبان مشترکاً علیه داعش در افغانستان مبارزه کند.
با اینها مشترکاً علیه داعش مبارزه کنند تا مبارزهشان نتیجه هم بتن و مردم هم باور پیدا کنند که واقعاً آمریکایی‌ها دارن علیه تروریسم مبارزه میکنند.
طارق فرهادی، آگاه سیاسی، اما میگوید که انتخابات آمریکا نزدیک است و این اظهارات به خاطر است که آمریکا مواظب خطرات است.
اگر فقر در افغانستان بیشتر شود و افغانستان به رسمیت شناخته نشود، خطر از این است که گروه‌های مثل داعش و اینا نفر جذب کنند و این یک چیزی که در آینده باید ما مواظب باشیم، جهان مواظب باشه و ما خود مردم مواظب باشیم که کشور ما در طور یک مهلکه بیشتر افت نکنه.
داعش در یک سال گذشته موفق به انجام دو حمله مرگبار در روسیه و ایران شد و این حوادث نگرانی هایی را ایجاد کرد که ممکن است داعش در حال برنامه‌ریزی برای حمله به خاک آمریکا باشد. چندی پس از این رویدادها در اوایل سال جاری خورشیدی از گشت زنی تیاره های بی‌سرنشین در حریم هوایی افغانستان گزارش هایی به نشر رسید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن زمان در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی محلی در افغانستان آن را نقض حریم هوایی افغانستان خواند و بدون آنکه شواهد پیشکش کند این تیاره ها را مربوط به آمریکا خواند. گفتنی است که جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام، حدود 6 ماه قبل هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم می‌پردازیم به رویداد مرگبار در ولایت یزد ایران. در پی واژگون شدن یک بس مسافربری زائران پاکستان، دست کم 28 تن جان باختند. در میان جان باختگان زنان هم شاملند. گزارش شده که زائران پاکستانی به کربلا می‌رفتند که موتر حاملشان دچار حادثه ترافیکی شد. فرشته نگاه گزارش میداد.
بس مسافربری زائران پاکستانی که از ایران به سوی کربلا در حرکت بود در ولایت یزد دچار حادثه ترافیکی شد که در نتیجه 28 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این زائران شیعه پاکستانی برای اشتراک در مراسم اربعین قصد داشتند به کربلا در عراق بروند. خبرگزاری های ایران به نقل از مقام های ولایت یزد این کشور نوشتند که واژگونی و آتش سوزی این موتر مسافربری ناوقت دیشب زمان رخ داد که این موتر از مرزهای شرقی ایران در سیستان و بلوچستان به سوی مرز چذابه خوزستان در حرکت بود. گفته شده که این بس مسافربری بیش از 50 سرنشین داشت که همه زائران شیعه پاکستانی بودند. مراسم اربعین که به مناسبت 40 ماه محرم برگزار می شود در سالهای اخیر و به گفته رادیو فردا با تبلیغات ایران به یک مراسم مذهبی بزرگ مبدل شده است. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری اسنا خبر داده که نقص در ماشین موتر، نابلدی راننده با مسیر و کونه بودن خود بس دلایل این حادثه از سوی مقام ها اعلام شده است. همزمان رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور به وزارت خارجه پاکستان دستور داده که اجساد را به کشورشان انتقال داده و برای تداوی زخمی شده ها هم تلاش نهایی کند. همچنان خبرگزاری رویترز گزارش داده که قمر عباس یکی از رهبران شیعه پاکستان شمار کشته شدگان این رویداد را 35 تن خوانده است، اما این آمار به گونه رسمی هنوز تایید نشده. مقام های پاکستانی گفتند که سرنشینان این بس مسافربری شیعیان پاکستانی شهر لارکانه در ایالت سنده پاکستان بودند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های قربانیان گفته که با مقام های ایرانی در مورد این رویداد در تماسند. بر اساس اطلاعات رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، حادثه های ترافیکی در ایران سالانه حدود 17,000 قربانی می گیرد. گفته شده که این تلفات به دلیل بی‌توجهی گسترده به قوانین رانندگی، وسایل نقلیه کهنه و خدمات ناکافی اضطراری رخ می دهد.
بیشتر از خبر،
حالا می پردازیم به اقدام در قندهار که به گفته آگاهان بخش آموزش می تواند معارف را با بحران روبرو کند. دفتر والی طالبان در قندهار از توزیع کتاب‌های امارت شناسی در تمامی مکاتب و مدارس ولسوالی سپین بولدک خبر داده است. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در حالی که انتقادهای گسترده و نگرانیهای از تدریس کتاب زیرعنوان امارت شناسی از سوی طالبان به دانش آموزان در مکاتب و مدارس در بین خانواده ها وجود دارد و تازگی دفتر والی طالبان در قندهار از توزیع این کتابها برای تمامی دانش آموزان در مکاتب و مدارس ولسوالی سپین بولدک این ولایت خبر داده است. این دفتر روز سه شنبه 30 اسد در صفحه 133 سابق خود به نقل از حافظ حمدالله سعید عامر بخش جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ نوشته که این کتاب ها در 95 مکتب و 21 مدرسه به خاطر عقض آزمون از دانش آموزان توزیع شده است. سعید در ادامه گفته که پس از عقض آزمون برای شاگردان ممتاز جایزه ویژه در نظر گرفته می شود و هدف از عقض این آزمون با گفته آنها آشنایی نسل جدید با کارکردهای حکومت طالبان و تشویق جوانان به مطالعه است. محتوای این کتاب بیشتر توصیف کارنامه های رهبران و جنگجویان طالبان، فعالیت های نظامیشان، حاکمیت دور اول، جنگ 20 ساله گذشته و حاکمیت دور دوم طالبان خوانده می شود. تلاش کردیم نظر آموزگاران و دانش آموزان در ولسوالی سپین بولدک جایی که این کتاب ها در مکاتب و مدارس توزیع شده را بگیریم، اما با دلیل حساسیت موضوع کسی حاضر به صحبت نشد. اما برخی از آموزگاران در ولایت های دیگر افغانستان نیز تدریس امارت شناسی در مکاتب و مدارس را تایید می کنند. یکی از استادان در ولایت پنجشیر که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
در مدارس کتاب ها دست به دست میشه، نشر میشه، مطالعه میشه و واسه در تو در مدرسه جادی پنجشیری دیگه الزامی است بالا شاگردان. مکاتب به شکل الزام نیست، خوی قسم نظریه نشر پخش میشه از اطلاعات فرنگ پنجشیر مثلا تریمی چیزا کار میکنه و نشر میکنه میره.
برخی فعالان آموزش تدریس این گونه کتاب ها را در مکاتب و مدارس یک فاجعه خوانده و میگویند معرف را با بحران روبرو میکند. عبدالهادی وزین یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
نصاب تعلیمی معرف افغانستان باید ملی باشد. سیاسی ساختن و گروهی ساختن نصاب تعلیمی یک فاجعه بزرگ برای ملت افغانستان و معرف افغانستان است که هر حزب و گروهی روی قدرت بیاید و دیدگاه‌های خود را در نصاب تعلیمی معرف افغانستان داخل کند. من گمان می‌کنم که این از اهمیت نصاب معرف می‌کاهد و معرف کشور را با بحران و مشکل روبرو خواهد کرد.
دفتر والی کندهار در حال است توزیع کتاب‌های امارت‌شناسی در مدارس و مکاتب این ولایت خبر داده است که پیش از این آزمون امارت‌شناسی در ولایت های مختلف دیگر از جمله پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات و برخی ولایت های دیگر نیز راه اندازی شده است. پیش از این برخی خانواده ها در صحبت با رادیو آزادی از تدریس این گونه کتاب ها در مکاتب برای فرزندانشان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که ذهنیت فرزندانشان را با طرف افراطیت و طالب نگری میکشاند. فعالان بخش آموزش تاکید میکنند که در مکاتب باید بیشتر روی کیفیت توجه شود و جوانان باید با علوم عصری و پیشرفت آشنایی پیدا کنند تا بتوانند با کشورهای جهان در بخش علوم عصری و پیشرفت رقابت سالم کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا هم سر میزنیم به ولایت بدخشان، جایی که ده ها دکتر و قابله زن بیکار شدند. آنها با بسته شدن شفاخانه 60 بستری ولادی و نسایی در بدخشان وظایفشان را از دست دادند. میگویند که در شرایط سخت اقتصادی به سر میبرند. بیشتر در این گزارش مفصل.
با بسته شدن شفاخانه 60 بستری ولادی و نسایی در ولایت بدخشان، نه تنها زنان باردار با مشکلات جدی مواجه شدند، بلکه ده ها دکتر زن، قابله و نرس وظایف خود را از دست داده اند. این زنان که سالها در این مرکز عرضه خدمات برای زنان باردار می کردند و نانآور خانواده های خود بودند، اکنون بیکار شده و با آینده نامشخصی دست و پنجه نرم می کنند. نسرین 33 ساله باشنده شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان یکی از این قابله هاست. نسرین میگوید صاحب 3 فرزند است و شوهرش در حکومت قبلی مصروف کار بود، اما با روی کار آمدن گروه طالبان شوهرش بیکار شده و تنها چرخ روزگار 5 نفره فامیل بر دوش او گذاشته شده است. او به رادیو آزادی میگوید که نزدیک به 8 سال همچو قابله در این شفاخانه وظیفه اجرا کرده است، اما حالا پس از برکناری روزگار سختی را سپری میکند و پیدا کردن شغل در شرایط فعلی را دشوار میداند.
تقریبا 40 روز شده که شفاخانه بسته شده و در این شفاخانه 73 نفر پرسنل کار میکنن، هم از زن هم مرد، که 53 نفری تقریبا ما زنا بودیم که با بسشتن دیگه مشکلات اقتصادی همه زنا و خصوص پرسنل
نازنین محمدی یکی از فعالان حقوق زنان در بدخشان میگوید بر کنار این زنان فاجعه‌ای برای مادران باردار است و از سوی دیگر تهدید بزرگ اقتصادی برای خود این دکتران به شمار می‌رود. او اضافه میکند که در شرایط کنونی هیچ امیدی به حکومت طالبان برای تعیین سرنوشت این دکتران وجود ندارد.
با بسته شدن شفاخانه نسایی ولادی بدخشان مشکلات خانمای باردار خیلی زیاد شده، بخصوص قابله هایی که اینجا کار میکردن، تعداد زیاد از قابله هایی که اینجا کار میکردن امروز بیکار بیوظیفه شدن. اونا کسایی بودن که تعداد زیادشان مسئولیت خانه و روزگار رو به دوششان بودن.
با این حال شفیق الله همدرد مسئول شفاخانه مرکزی بدخشان تایید میکند که با بسته شدن شفاخانه 60 بستری ولادی و نسایی این ولایت 55 زن از جمله متخصص سیسان، قابله ها و نرس ها وظایف خود را از دست داده و به خانه نشینی مجبور شدند. آقای همدرد میگوید که با پایان کار این دکتران اکنون مراجعه زنان باردار به شفاخانه مرکزی این ولایت چندین برابر افزایش یافته و آنان به دلیل کمبود متخصص، نرس و قابله طبقه اناس مواجه اند. او بیشتر در این باره به رادیو آزادی میگوید
زمانی که خدمات 60 بستری نسایی ولادی ما توقف کرد، 73 نفر از پرسنل ما خانه نشین شدند که از این جمله 55 نفر از طبقه ناس بود و 18 نفر از طبقه ذکور. طبقه ناسی از هم شامل قابله ها، نرسینگ، دکتر سوا و متخصصین نسایی ولادی بود. ولایتی که 28 واحد اداری داره و از تمام ولسوالی‌ها به بدخشان به شفاخانه ولایتی ما واقعات کمپلیکیت واقعات اختلاطی ریفر میشه یا مراجعه میکنن بدون شک که مرگ و میر مادر است.
شفاخانه 60 بستر ولادیم نسایی بدخشان از سالهای متمادی از سوی سازمان صحی جهان تمویل مالی میشد و عرضه خدمات بهتر را برای زنان باردار این ولایت عرضه میکرد، اما نزدیک به 2 ماه قبل به دلیل قطع کمک های مالی از سوی این سازمان این شفاخانه برای مدتی نامعلومی بسته شده است. حالا این دکتران که وظایفشان را از دست دادند از نهادهای بین المللی می خواهند تا این شفاخانه را از نظر مالی حمایت کنند تا دوباره فعال شود و هم زمینه کار برای آنها فراهم گردد و هم خدمات به زنان باردار.